اغلب رؤسای جمهور امریکا با وعده تحقق رویاها و آرزوهای مردم و آنچه که افراد در دوران کودکی چشم به راه تحققش بودند، حمایت اونها رو برای اخذ آراء بیشتر جلب کردند. جان اف کندی نمونه بارز و شاخص این افراده. او حلقه نفوذش رو کاملوت نام نهاد که البته تنها پس از مرگش به دوره ریاست جمهوری او اطلاق شد. کندی با قصه های سلحشوریش در جوانی حس ماجراجویی و برتری طلبی رو در مردم برانگیخت و از این طریق راهش رو برای دستیابی به مقام و موقعیت های برتر هموار کرد. او در این راستا از ترفند زیرکانه دیگه هم بهره برد. در تمام نطق‌های انتخاباتیش به قدرتمندی کشور و آرزوها و رویاهای از دست رفته مردم اشاره کرد، به طوری که بسیاری از افراد حس کردند ثروت و رفاهی که در دهه 1950 و در دوران رؤسای جمهور اسبق در اختیارشون قرار گرفت، روح پیشتازی امریکا رو سرکوب کرده. در واقع کندی با ایجاد تصویری خیالی تحت عنوان مرزهای جدید که مسابقات فضایی نمونه بارز اون بود، به آرمان‌های مکتوم و ناشکوفای مردم متوسل شد و این احساس رو در اونها آفرید که تماماً و کاملاً خودشون نیستند. مرز درونیشون تنگ شده و ظرفیت‌های درونیشون عقیم و نارسا باقی مونده. سپس به اونها نوید داد که در صورت راه یافتن به کاخ سفید، به غریزه اونها برای ماجراجویی پر و بال داده و اون رو شکوفا خواهد کرد. او با اشاره به سایر خدمات عمومی نظیر تشکیل سپاه صلح، رای دهندگان را متقاعد کرد که از پایان جنگ جهانی دوم تا اون زمان کاستی ها و نارسایی های فراوانی را متحمل شدند. به هر حال او با سخنرانی های از این دست مقبولیت خود را در سراسر کشور توسعه داد و نهایتاً پیروز انتخابات شد. سایر سیاستمداران دنیای غرب هم ضمن اشاره به نارسایی‌های کشورشون در گذشته و نیز رویاها و آرمان‌هایی که تا حالا سرکوب و یا کنار گذاشته شده، وعده ترمیم این نارسایی‌ها رو داده و آینده‌ای روشن و درخشان رو نوید می‌دهند. و جالب اینجاست که برای این منظور تنها به یک سری آمار و اطلاعات سمبولیک بسنده می‌کنند. در واقع اونها با برانگیختن احساسات مفرح و دلپذیر در افراد و این نوید که زندگی بهتر و بزرگتری در انتظارشون هست، بدون اون که دستخوش آشفتگی و زحمت بشند، به آسودگی به مقصد میرسند. قانون 13. کاری کنید که مردم خواهانتون بشند. به ندرت ممکنه مردم برای معاشرت به سوی کسی جذب بشند که دیگران از همنشینی با او میپرهیزند. افراد اغلب پیرامون کسی جمع میشند که پیش از این مطلوب دیگران واقع شده. همه از دیدارش خوشحال میشن و حضورش اونها رو به وجد میاره. در واقع ما خواهان همون چیزهایی هستیم که دیگران خواهانش هستند. پس اگه مایلید به کسی نزدیک شده و تمایل او رو برای دوستی با خود برانگیزید، باید فضایی از مطلوبیت و پسندیدگی بیافرینید. باید این حس رو پدید بیارید که مردم خواهانتون هستند و مایلند با شما نشست و برخاست کنند. باید افراد به دوستی با شما مباهات کنند و از اینکه از میان افراد کسیری که شما رو تحسین کرده و به دیده احترام می نگرند اونها رو به هم نشینی برگزیدید به خود ببالند. شهرت و آوازهی بیافرینید که از شما جلوتر گام برداره. افراد باید به این نتیجه برسند دلیلی باید داشته باشه که تا این اندازه مفتون و مجذوب دیگران واقع می شید. ما مخلوقاتی اجتماعی بوده و از سلایق و علایق دیگران به شدت تأثیر میپذیریم. فرض کنید در ضیافتی بزرگ شاهد مردی تنها هستید که مدتها به این سو آن سو میره و هیچ کس به گفتگو با او رغبت نشون نمیده. حال این پرسش مطرح میشه که چرا او تنهاست و چرا افراد او رو نادیده میگیرند؟ لابد دلیلی داره. سرانجام فردی دلش به رحم میاد و سر صحبت رو با او باز میکنه. چون این فردی خواستنی نیست. اکنون در گوشه دیگر مجلس ناظر صحنه کاملا متفاوت هستید. مردی رو میبینید که افراد زیادی او رو احاطه کردند و با میل و شوق فراوون به سخنانش گوش میکنند. گویی در الفاظ و عبارات او شوقی نظیر جذبه های آسمونی مستتر هست. تحت تأثیر صدای خنده و قهقهشون سایر افراد هم به اونها میپیوندند. وقتی او راه میفته، افراد پشت سرش حرکت میکنند. این وضعیت هم باید دلیلی داشته باشه. البته در هر دو سناریو الزاماً دلیلی وجود نداره. چه بسا اون مرد تنها خصوصیات بسیار جالب و جذابی داشته و با وجود این مردم به گفتگو با او تمایل نداشته باشند. هرگز نمیتونید با خودستایی و یا تبلیغ از خود محبوب و مطلوب دیگران واقع بشید. خصوصیات ممتازتون نیز الزاماً شما رو دلپسند نمی کنه. اگه قصد دارید مطلوب کسی واقع بشید، باید ترتیبی بدید تا او شما رو با فردی ببینه که دیگران به او عشق می‌ورزند و به دیده احترام به وی می‌نگرند. مورد پسند بودن پدیده تقلیدی، ما چیزایی رو که دیگران دوست دارن دوست داریم و نیز رقابتی است. به همین دلیل در دوران کودکی می‌کوشیدیم محبت و علاقه والدینمون رو به خود معطوف ساخته و اونها رو از خواهران و برادران خیش دور کنیم. این حس رقابت و چشم و همچشمی از سالهای اولیه ی حیات ما رو تحت شعاع قرار داده و در موقعیت‌های مختلف تکرار شده. پس کاری کنید که افراد برای جلب توجه شما با یکدیگر رقابت کنند. مردم باید ببینند که همیشه افرادی جویای شما هستند و مایلند مصاحب و معاشرتون باشند. پاولین بناپارت، خواهر ناپلئون، برای بالا بردن مقام و مرتبت خود در انظار عموم چند جوان رو مأمور کرده بود که در مجالس و محافل مختلف دور و اطرافش حضور داشته و این حس رو برانگیزند که برای جلب توجهش با یکدیگر رقابت می‌کنند. حتی وقتی برای قدم زدن بیرون می‌رفت، همیشه دو و یا سه جوان که به ظاهر با یکدیگر رقابت داشتند، وی رو همراهی می‌کردند. اندی وارهول نیز برای کسب احترام و نفوذ فوق‌العاده تا میتونست افراد جذاب و پرکششی رو یافته و در میانشون احاطه میشد. پیوستن به این زنجیره بدان معنا بود که او نیز از اون خصوصیات بهره‌منده. وارهول در میان این افراد و با فاصله کمی از ایشان آنها رو برمی‌انگیخت تا برای جلب توجهش با همدیگه رقابت کنند. همه میتونند افرادی رو که پول و استعداد بیشتری دارند تحمل کنند. اما تحمل اینکه فلان کس محبوب تر و یا مطلوب تره برای بسیاری از افراد دشواره. غافل از اینکه جریحه دار شدن غرورشون راه رو برای نفوذ دیگران به قلمرو زندگیشون صاف و هموار میکنه. استند هال میگه اگر خواستگار دختری هستید و از او پاسخ منفی میشنوید، توجهتون رو به خواهرش معطوف کنید. این کار او رو به تجدید نظر در تصمیمش برمی انگیزه. بعضی از چهره‌های سیاسی در طول تاریخ برای کسب مقبولیت در میان مردم صفاتی رو در خود پروروندند که رقباشون از اون محروم بودند. به طور مثال در قرن 18 پتر دوم سزار روسیه مردی به غایت خودبین و غیر مسئول بود. وقتی پس از مرگش همسرش کاترین کبیر زمام امور رو در دست گرفت، تمام مساعی و تلاشش رو به کار برد تا نشون بده اهل تفاهم، سازگاری و حسن سلوکه و مردم میتونند کاملا به او اعتماد کنند. همچنین وقتی لنین در سال 1917 و پس از برکنار شدن سزار نیکولای دوم به روسیه بازگشت، کوشید با رتق و فتق امور قاطعیت و نظم خود را به نمایش گذاشته و از سایر زمامداران روسیه که در اون زمان از این صفات محروم بودند پیشی بگیره. در جریان رقابت‌های انتخاباتی رئیس جمهوری در سال 1980، تردید و تزلزل جیمی کارتر سبب شد که رونالد ریگان متأثر از ثبات قدم و عزم راسخش مطلوب به نظر رسیده و در انتخابات برنده بشه. همونطور که ملاحظه می‌کنید، تضاد و تباین بسیار نافذ و اثر بخشه، زیرا از خودستایی تأثیر نمی‌پذیره، بلکه مردم ناهوشیارانه به اون پی برده و اون رو حس می‌کنند. و سرانجام مطلوبیت و پسندیدگی بر ارج و مقام شما می افزایه. البته میزان حضورتون در انظار در این زمینه نقش بسزایی داره. مراقب باشید فردی رو که قصد دارید مورد پسندش قرار بگیرید زیاد با شما روبرو نشه. فاصله خود رو به اون حفظ کنید. دست نیافتنی به نظر برسید. هر چیز کمیابی که سخت به چنگ بیاد ارزشمندتره. جام. آیا میدونید چه عاملی در مسابقات افراد رو ترغیب میکنه با کسب پیروزی جام رو تصاحب کنند؟ تنها یک چیز، ریخت و قیافه رقبا پس از باخت. بنابراین اگر کسی از روی مهربانی به تمام افراد دخیل در یک مسابقه به رایگان جام هدیه کنه، این جام ها صرف نظر از اینکه از چه ماده‌ای ساخته شده ارزشش رو از دست خواهد داد. زیرا جام نه تنها باید سمبل پیروزی باشه، میبایستی بر شکست حریف نیز تأکید کنه. قانون 14. در هنر القا سازی ذهنی مهارت پیدا کنید. هنر القا سازی به عنوان یکی از مهمترین ارکان تأثیرگذاری و نفوذ به شما امکان میده از پیش چیزی رو که مایلید مخاطبتون به فکرش برسه در ذهن او بکارید. برای این منظور باید در لفافه و به صورت مختصر به فکر، نقشه و یا انتظارتون اشاره کنید. مخاطبتون به طور خودآگاه به سیر این کلمات و اندیشه ها هوشیاری نداره، اما آنچه به صورت غیر مستقیم و کنایه آمیز به او میگید بر رنگ و بوی احساس ها و ادراک هاش درباره جریان ها و پیشامدها تأثیر گذاشته و او رو با شما همسو و همجهت میکنه. بین القاعات ذهنی و کارهایی نظیر دستور، توصیه، ارائه اطلاعات تفاوت فاحشی وجود داره. القا اندیشه‌ای که ناهوشیارانه در ذهن طرف مقابل برانگیخته میشه بدون اینکه او بدونه منشأ این اندیشه کجاست. به همین دلیل تصور میکنه که این فکر به صورت خودجوش در ذهن خودش متبلور شده. شما برای القا سازی فراسوی جهانی که تنها میشه با حواس پنجگانه تجربهش کرد به قلمرو ضمیر ناهوشیار گام مینهید. به همین دلیل این فنی قدرتمند که در مدت زمانی کوتاه میتونید گرایش ها و انتظارات طرف مقابل رو تغییر بدید. به طور قطع شما در ارتباطات اجتماعیتون گاه نیاز دارید بر عقاید و سلایق دیگران تأثیر گذاشته و اونها رو با خود هم رأی و هم صدا کنید. اما مشکل اینجاست که بین اطلاعات و پیام هایی که میان شما و مخاطبانتون رد و بدل میشه فیلترهای ارتباطی فراوانی وجود داره. هر کسی دارای مجموعه ای از افکار و آرمان‌هایی که از سالهای اولیه حیات در ذهن او رسوخ کرده، مستقر شده و به صورت واقعیت‌های محرز در اومده. در نتیجه سخنان شما پس از ورود به ذهن طرف مقابل با صدها فکر و ایده، مفروضات و دید غالبی روبرو میشه. این فیلترها قوه ادراک رو منحرف و دوچار کج اندیشی میکنه. به علاوه مردم نسبت به تلاشتون برای اینکه بر سلیقه‌شون تأثیر گذاشته و اونها رو با خود همسو و هماهنگ کنید حساس هستند. زیرا در لفافه به اونها میگید که افراد ضعیف و سست عنصرند و به تنهایی نمیتونند تصمیم بگیرند و شما خیر و صلاحشون رو بهتر از خودشون میدونید. اینجاست که قدرت القا سازی ذهن کاربرد پیدا میکنه. گرچه به کارگیری این فن مستلزم ظرافت و مهارت و شکیباییه، در عوض اعجازهاش شگرفه و به زحمتش میارزه. فن القا سازی فرمولی ساده داره. در حال گفتگوهای عادی و روزمره به صورت کوتاه و ضمنی به فکر، ایده و یا خواستتون اشاره کنید. مخاطب شما بعد از شنیدن این مطالب اون رو به ذهن ناهوشیارش ارجاع کرده و به طور خودکار در جهت تحقق اون گام برمی‌داره. گوی این فکر و خواسته خودش بوده و کسی در ایجاد اون نقش نداره. از اونجایی که افراد به طور طبیعی مایلند از پیام‌هایی که از ذهن خودشون تراوش می‌کنه پیروی کنند، این فن به شما امکان میده که از مقاومت طبیعیشون در برابر پذیرش نقطه نظرهاتون جلوگیری کنید. القاسازی زبانیه که تنها ذهن ناهوشیار میتونه اون رو بفهمه. به همین دلیل آموختن این زبان محتاج تمرین و ممارست فراوانه. وقتی کنت سینت جرمین به دربار لویی 15 وارد شد، هیچ کس چیزی درباره او نمیدونست. لهجهش نامشخص بود، اما از ریخت و قیافش معلوم بود بسیار ثروتمنده. انواع جواهرات روی لباس، آستین‌ها، کفش و انگشتانش می درخشید. می تونست ماهرانه ویولون بزنه. تابلوهای نقاشیش از زیبایی چشم‌ها رو خیره می کرد. اما جالبترین چیز درباره او نحوه صحبت کردنش بود. کونت در القاسازی ذهن دیگران استادی کامل و تمام عیار بود. هنگام سخن گفتن کلماتی کنایه آمیز و مبهم از دهانش بیرون می جهید. به این مفهوم که او به اکسیر اعظم دسترسی داره و می تونه بعضی از فلزات رو به طلا تبدیل کنه. ادعا نمی کرد که از این قابلیت بهره منده، اما از فحوای کلامش می تونستید به این موضوع پی ببرید. اگر مستقیم به اصل مطلب می پرداخت و مدعی می شد که از این توانایی برخورداره، نه تنها هیچ کس حرفش رو باور نمی کرد، بلکه همه از او روی بر می گردوندند. او درباره فردی که 40 پیش مرده بود طوری صحبت می کرد که گویی با او نشست و برخاست داشته. اگه چنین بود باید دست کم 80 داشت، در صورتی که 40-50 به نظر می رسید. ترفند کونت این بود که مبهم حرف می زد. نخست گفتگوی پرحرارت و هیجان انگیز رو آغاز کرده و در لابلای حسن بیان و سخنان دلپذیرش و در حاشیه به کلمات و عبارات کوتاهی اشاره می کرد. افراد پس از چند ماه متوجه شدند که منظورش چی بوده. پس از مدتی مردم نزد کونت اومدند و درباره اکسیر اعظم پرسجو کردند. نمی دونستند که خود او این ایده رو در ذهنشون کاشته. به طور کلی ارتباطات انسانی از اظهار لغات و عبارات بسیار فراتره. اشارات مبهم و کوتاه در میان عبارات زبانیه که تنها ذهن ناهوشیار میتونه اون رو درک کنه و فرد به طور مستقیم اون رو نمیفهمه. و آنچه در ضمیر ناهوشیار حک بشه سرانجام در فضای ذهن منعکس خواهد گشت و توسط نیروی، تجربه‌ای و یا حادثه‌ای تحقق خواهد یافت. برای این منظور باید درباره چیزهای نویدبخشی حرف بزنید که افراد مایل به شنیدنش باشند و جالب اینجاست که در پایان این فرایند اون چیزهای نویدبخش مثل وصلت، تندرستی و بازدید از مناطق دیدنی به طور دقیق توسط فردی که به او القا شده پیشنهاد میشه. افراد به سراغتون میان و پیشنهاداتی رو مطرح میکنند که خود شما اونها رو در ذهنشون کاشتید. لازم نیست بفهمید و یا سر در بیارید که این امر چگونه پیش میاد. صرفاً فرض رو بر این بگذارید که بهترین حاصل از اون برمیخیزه و بگذارید تا ذهن ناهوشیارتون خود از جزئیات اون مراقبت لازم رو به عمل بیاره. در سال 1807 ناپلئون بناپارت به این نتیجه رسید که برای وسعت بخشیدن به قلمرو تحت نفوذش لازمه الکساندر اول سزار روسیه رو به حمایت از خود برانگیزه. او از سزار 2 تقاضا داشت. نخست تصویب معاهده صلح که در اون توافق کنند اروپا و خاورمیانه بینشون تقسیم بشه و دوم ازدواج او با یکی از دوشیزگان خاندان سزار که البته این مستلزم اون بود که نخست جوزفین رو طلاق بده. ناپلئون به جای اون که این موارد رو به طور مستقیم پیشنهاد بده تصمیم گرفت از فن القاسازی استفاده کنه. او روزی در حین گفتگو با سزار درباره سیاست‌های مشترکشون به ظاهر دوچار لغزش کلام شد و به مطالبی درباره اینکه جوزفین نمیتونه باردار بشه اشاره کرد و سپس به سرعت حرفش رو عوض کرد. در واقع او از این طریق ضرورت اتصال سرنوشت فرانسه و روسیه رو به صورت ایده در ذهن سزار نفوذ داد. ناپلئون شبی دیگر پیش از اون که سزار برای خوابیدن از او جدا بشه از سر حسرت آهی کشید و به طور مختصر درباره تمایل شدیدش به پدر شدن حرف زد و از این طریق این مسئله رو به ذهن ناهوشیار سزار رسوخ داد تا در طول شب به کاوش پرداخته و راه مناسبی رو برای رسیدن به این معما پیدا کنه. بد نیست بدونید که بهترین زمان برای برقراری ارتباط با ذهن ناهوشیار شب و اون هم درست پیش از خوابیدنه. زیرا در چنین شرایطی تن و روان از پیش در آرامشی ژرف فرو رفته و پذیراترند و و به طور یقین پاسخ صحیح رو در اختیار خواهند گذاشت. ناپلئون با پیروی از این تکنیک قوه تخیل سزار رو برانگیخت تا نمایشی از شکوه و قدرت و افتخار رو بر پرده ذهنش ببینه. چند هفته بعد سزار به معاهده با فرانسه و وصلت ناپلئون با خاندان خود اشاره کرد. گویی این فکر از ذهن خودش تراوش کرده بود. لغزش زبان یعنی اظهار نظری به ظاهر نسنجیده و سپس عذرخواهی از بابت اون هم نیروی القایی چشمگیری داره. زیرا به سرعت راهش رو به سوی ذهن ناهوشیار طرف مقابل باز کرده و در اونجا مستقر میشه. چنانچه گفته شد، بهترین وقت برای القا سازی ذهن شب درست پیش از خوابیدنه. در اون هنگام جسم و ذهن فرد در آسایش ژرف فرو رفته و حرکت امواج مغز کند میشه. این سطح ژرف‌تر و آرامتر و آهسته که معمولاً اون رو سطح آلفا میخونند بسیار القاپذیره. برای اینکه القاعات شما به سادگی در ذهن مخاطبتون ثبت بشه، باید هنگام ارتباط با او رفتاری عادی و ملایم داشته باشید و زمانی که غرق در افکار خیش هست، خواستتون رو مطرح کنید. جان اف کندی در یکی از مبارزات انتخاباتیش در برابر گروهی از نظامیان بازنشسته سخنرانی می‌کرد. همه کم و بیش از ماجراهای شجاعانه او در خلال جنگ جهانی دوم، به خصوص سانحه مرگبار جنگنده PT-109 که او از اون جان سالم به در برد و به یک قهرمان جنگی تبدیل شد، مطلع بودند. اما کندی در سخنرانیش به سایر مصدومین این سانحه اشاره کرد و در مورد خودش کلمه‌ای نگفت. زیرا می‌دونست افراد کم و بیش از این قضیه مطلع هستند. چون خودش بارها در مصاحبه‌ها به اون اشاره کرده بود. سکوت کندی درباره این موضوع نه تنها موجب شد که هزار اون رویداد رو به یاد بیارند، بلکه او رو فردی متواضع و فروتن جلوه داد. به هر حال سکوت شما درباره هر چیز نیروی القایی بیشتری داره تا اینکه به طور مستقیم درباره اون حرف بزنید. بزرگی گفت بهتره به طور مستقیم به کسی نگید که دوستش دارید. اجازه بدید او از حالات و رفتارتون به این موضوع پی ببره. نیروی القایی منحصر به کلمات و عبارات نیست. حالات و حرکات، لحن بیان، ژست‌ها، تغییرات قیافه و سایر علائم زبان غیر کلامی نیز از این قابلیت بهره‌مندند. لورد بایرون به خاطر نگاه‌های زیرچشمیش مشهوره. وقتی کسی نسنجیده و یا بیجا حرف می‌زد، سرش رو پایین می‌انداخت و زیرچشمی به او خیره می‌شد. این نگاه بسیار خطرناک، چالشی و مبهم به نظر می رسید. بسیاری از افراد تحت تأثیر این نگاه در گفتارشون تجدید نظر می کردند. حالات چهره به خودی خود یک زبانه. در بسیاری از موارد روابط انسان غیر کلامی و تنها بر پایه ذهن‌خوانی است. اما تعداد اندکی از مردم در ارتباطات خود با دیگران به حالات و حرکاتشون توجه دارند و در نتیجه از در اختیار داشتن یک ابزار ارتباطی نیرومند که بدون ذکر حتی یک کلمه میتونه پیامی رو به دیگران انتقال بده بی بهره‌اند. القاعات ذهنی مقاومت طبیعی افراد رو در هم میشکنه و به همین دلیل ابزار نیرومندی برای تأثیرگذاری و نفوذه. اغلب افراد در زندگی روزمرهشون از تکنیک القاسازی استفاده نمی کنند. به همین دلیل کسی که ناگهان به این تکنیک متوسل میشه بسیار امیدبخش و تأثیرگذار جلوه می کنه. این ارتباطی تحریک‌آمیزه، زیرا همه به این نکته فکر می کنند که منظورش چیه و قصد انجام چه کاری رو داره. دیگر بار یادآوری می کنم که اشاره مختصر و ضمنی و به طور کلی القاسازی ذهن شرایطی مناسب برای تأثیرگذاری و نفوذه. قانون 15 وسوسه های منیت رو جدی بگیرید. شما در طول زندگی با افرادی برخورد میکنید که میکوشند با جاذبه های دنیوی چشم دلتون رو خیره کرده و با وسوسه هاشون شما رو بفریبند. اونها نخست درباره تجربیات، اوضاع و شرایط زندگی و کارهایی که تا حالا کردید پرسجو میکنند. به صفات و محاسنی در مورد شما که خوشایندتون هست و به شوقتون در میاره اشاره میکنند. سپس میکوشند به ضعف‌ها و نیز امیال و آرزوهاتون که هنوز جامعه عمل به تن نکرده پی ببرند. اون وقت به شما نوید میدند که با پیروی از رهنمودهاشون میتونید اون آرزوها رو متحقق سازید. خواسته های شما میتونه از هر گونه باشه: شغل، خانه، رابطه، ایجاد دگرگونی در خود، تندرستی، ثروت، شادمانی، زیبایی، وضع جسمانی بهتر یا هر چیز دیگه. اونها در باغ سبز رو نشون میدن، اما رسیدن به اون رو مدام به تعویق میندازند. با برانگیختن کنجکاویتون کاری میکنند که شک و تردید و نگرانیتون فروکش کنه. بیشتر مردم در تمام روز در تلاشند تا در زندگی روزانه آرامش و تعادل روحیشون رو حفظ کنند. اگه قرار باشه برای دستیابی به هر میل و یا خواست خود رو به آب و آتیش بزنند، برای انجام کارهای طاقت فرسای روزمره به اصطلاح کم آورده و شور و نشاط زندگی رو از دست میدند. از سوی دیگه دنیا پر از امیالیه که هر یک میتونه چشم دل آدمی رو خیره کنه. از جمله قدرت طلبی، برتری خواهی، مال دوستی، شهوترانی، کامجویی و نهایتاً لذتگرایی. بعضی اوقات برای دستیابی به این امیال به اختیار مجوز بازیچه شدن خیش رو در اختیار دیگران گذاشته و به اونها مجال میدیم تا سلطان و حاکم وجودمون بشن و ما رو در جهت اهدافشون هدایت کنند. فراموش نکنید که در پس هر فکر پلیدی هوای نفس و خودپرستی نهفته است. سودجویان هرگز ظاهر افراد رو واقعی نپنداشته و روی اون حساب باز نمی کنند، زیرا می دونند که اغلب مردم نیروی ذهنشون رو بر روی نیازهای برآورده نشده و جراحات التیام نیافتشون متمرکز کرده و وقت قابل توجهی رو به آرزومندی برای کسب مال و منال، موقعیت، رتبه و مقام و یا اظهار تأسف برای وضعیت اندوهبار کنونیشون اختصاص می دن. ممکنه به این نتیجه رسیده باشند که چون اون چرا که خواستند به دست نیاوردند، مجبورند باقی مونده ی عمر خودشون رو بدون اون سر کنند. بنابراین برای رهایی از تنش‌های ناشی از این محرومیت‌ها، در برابر هر وسوسه‌ای که طعامی رو برای روح سرکوب شده‌شون نوید بده، سر تسلیم فرود آورده و در این رهگذر قربانی می‌شوند. استدلالشون اینه که مقاومت در برابر تنش‌های ناشی از محرومیت براشون گرونتر تموم میشه تا تسلیم شدن در برابر امکان دستیابی به اونها. در این گیرودار سودجویان پس از آگاهی کامل از اینکه مخاطبشون دستخوش نوعی نگرانی و هیجانه، ضمن دعوت از او به حفظ آرامش و اعتدال متناسب با ضعف‌ها و کاستی‌هاش، وسوسه‌ای رو در او برمی‌انگیزند که به ظاهر میوه و ثمره‌اش از انجام کارهای عادی و روزمره ارزشمندتره. به بیان دیگر، اونها میدونند که تنها راه نفوذ در شما اونه که بدونند چه چیزی رو از دست داده و آرزومند چه هستید. آیا مترصد عشق، پذیرش، تعلق و توجه، صمیمیت، ایمنی، تشویق یا چیز دیگه‌ای هستید؟ به هر حال تمام مساعی و تلاششون رو به کار میگیرند تا به طور غیر مستقیم از ناامنی‌های دوران کودکی و نیز محرومیت‌های کنونی و ضعف‌هاتون که ممکنه حرص و طمع، غرور، خستگی از شرایط موجود و یا تمایلات سرکوب شده‌تون باشه سر در بیارن. اون وقت ضمن طراحی وسوسه‌ای که به طور دقیق با ضعف و محرومیت‌هاتون همسو و منطبقه، در باغ سبز رو نشون داده و تصویری عالی و گرانمایه از شما رو که همیشه آرزومند دستیابی به اون بودید در ذهنتون منعکس می‌کنند. به شما نوید میدن که با انجام کاری که به تفصیل به اون اشاره خواهند کرد، میتونید از این مهلکه و گرداب رها شده و به رفاه، تمول، شهرت و یا آنچه خواستارش هستید برسید. بزرگترین سرمایه وسوسه‌گر قدرتیه که در تولید شور و هیجان در اشخاص داره. لحن بیانش در توصیف چگونگی دستیابی به خواستتون چنان شیرین و آروم و موزون و دوستانه است که هر گونه تردید و تزلزل و اضطراب رو در وجودتون تسکین میده. چندان که حس میکنید با آرزوهاتون تنها یک گام فاصله دارید. در سال 1621 فیلیپ سوم پادشاه اسپانیا عاجزانه می‌خواست برای همپیمانی با انگلستان دخترش رو به عقد پسر جیمز اول پادشاه این کشور در بیاره. جیمز با این پیشنهاد موافق بود، اما برای انجامش امروز و فردا می‌کرد. شاه اسپانیا به گندومار سفیر این کشور در دربار انگلستان مأموریت داد تا برای پیشبرد این طرح کاری صورت بده. او پس از کمی تحقیق و تفحص دریافت که دوک بوکینگهام که با شاه خیلی انس و الفت داشت میتونه این راه ناهموار رو صاف و هموار کنه. گندومار ضعف اصلی دوک رو که غرور و برتری طلبی بود میشناخت و میدونست که آتش او برای کسب شهرت و منزلت با نوعی ماجراجویی سیراب میشه. زیرا بارها شاهد بود که دوک از انجام کارهای کوچک و ناچیز اظهار خستگی کرده و از این وضعیت ناله و شکایت میکنه. سفیر اسپانیا برای اینکه به قلمرو روح او راه یافته و در وی تأثیری مطلوب بگذاره در مقام تملق گفت: شما از فضائل و محاسن فراوانی بهره مندید و میتونید منشأ خدمات مفید و ارزنده‌ای باشید. جای بسی تأسفه که شما بیبار و راکد و خمود باقی مونده و در اون سطح بالایی که در توانتونه عمل نمی‌کنید. سپس در ادامه مطلب به دوک گفت: از قرار معلوم شما نیز با ازدواج شاه دخت اسپانیا با شاهزاده انگلستان موافق هستید. متاسفانه مذاکرات مربوط به این وصلت به درازا کشیده شده و بی نتیجه مونده. چطوره که جنابالی برای تسریع این موضوع شاهزاده چارلز دوست خوبتون رو تا اسپانیا بدرقه کنید؟ البته نباید کسی به این موضوع پی برده و یا پای محافظان و ملازمان مخصوص به میون کشیده بشه، چرا که دولت انگلیس به طور قطع با این سفر موافق نبوده و اون رو تصویب نخواهد کرد. در عوض مخفی بودن این سفر اون رو بسیار خطرناک، رمانتیک و به یاد ماندنی جلوه خواهد داد. شاهزاده در مادرید میتونه خود رو به پای شاه دخت ماریا انداخته و ضمن اعلام عشق جاوید و ابدیش نسبت به او پیروزمندانه وی رو به انگلستان بیاره. این کار سلحشورانه برای همیشه در یادها و خاطرها باقی خواهد موند و شاه و اطرافیانش این ابتکار بزرگ رو به حساب شما گذاشته و به مقام شامخ و ارجمندتون پی خواهند برد. دوک این پیشنهاد رو پذیرفت و کوشید چارلز رو با خود هم رأی و همراه بسازه. بعد از بحث و گفتگوهای فراوان، اونها شاه رو نیز به انجام این کار ترغیب کردند. اما این برنامه با مانعی بزرگ روبرو شد و هرگز به سرانجام نرسید. چارلز برای ازدواج با ماریا میبایستی کاتولیک میشد. به هر حال گندومار برای برانگیختن دوک به انجام این کار او رو با وعده رسیدن به مقام و قدرت تطمیع کرد و به بخش بچگانه او که عقیم و نارسا باقی مونده بود امکان شکوفایی و رشد داد. همون گونه که میدونید بچه ها بنده و برده خواسته ها و امیالشون هستند. اونها همین حالا میخوان تمایلاتشون به طور کامل برآورده بشه و به ندرت به عواقبش فکر میکنند. در اعماق ذهن ناهوشیار همه ما بچه جا خوش کرده و با چنگالش ما رو در قید خودش گرفته. ممکنه خواسته شادکامی و مسرتی باشه که سالها پیش از او دریغ شده و یا ارضای تمایلاتی که همواره سرکوب شده. از سوی دیگه جهان مملو از افرادیه که پس از مشاهده رفتارهای بچگانه شما به کاستیهاتون پی برده و میکوشند با تأمین اسباب بازی مناسب برای این بچه، مثلا پول، مقام، سفر تفریحی و غیره، چراغ عقلتون رو ضعیف و کم نور کرده و فرمان هدایت زندگیتون رو در جهت تحقق اهدافشون در دست بگیرند. نباید از نظر دور داشت که بعضی اوقات میتوان با ایجاد وسوسه‌ای در افراد اونها رو به انجام کاری مفید و راهگشا ترغیب کرد. ماجرایی که در ادامه خواهم گفت گفتارم رو تایید میکنه. ناپلئون